بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 3 مرداد 1401، ادامه مرحله هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صبر الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارض. خب، رسیدیم به فصل نهم. در فصل نهم دو تا مطلب رو درباره علت فاعلی که همون علت هستی بخش هست بیان میکنه. یک جهت که اختصاص به علت فاعلی داره و یک جهت هم مطلقه، در مورد تمام علت جاری هست، ولی اینجا آمده و اون حکم رو به طور خاص به علت فاعلی هم اسناد داده. یکی این که می‌فرمایند که علت فاعلی اقوا هست و اشد هست از معلول خودش، و این رو در فضای همون حکمت متعالی و وجود رابط توضیح میدن. خب، در فضای حکمت متعالی معلول عین ربط به علت فاعلی است، که این رو من توی جلسه گذشته بود فکر کنم تأکید کردم که این عین ربط بودن فقط در بحث علت فاعلی مطرحه، یعنی معلول تنها نسبت به علت فاعلی عین ربط. خب اگه معلول عین ربط به علت فاعلی است و علت هستی بخشه و علت هستی بخش نسبت به اون مستقله، پر واضح و روشنه که علت قوی تر است از معلول. چرا؟ چون اون مستقله و معلول عین ربط و وابستگی به او هست. خب البته این مطلب رو میتونیم ما یه طوری هم توضیح بدیم که طبق تمام مشربها مطلب ثابت باشه، فقط اختصاص به فضای حکمت متعالی و وجود رابط نداشته باشه. به اون این که بیایم یک برهانی، یک بیان اینجوری داشته باشیم که علت فاعلی با معلول رو ما در نظر میگیریم. 3 تا حالت قابل فرض هست که فقط یک حالتش معقول هست. اون 3 حالتی که قابل فرض هست اینه که این علت فاعلی اون کمالاتی که به معلول میده اونها رو خودش نداشته باشه. نه، این که حالت نمیشه، چون معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. یه حالت اینه که داشته باشه اما کمتر از آنچه که معلول داره، یعنی اون کمالاتی رو علت داره، معلول هم داره اما معلول بیشتر. خب این عرضم به خدمت شما حالتی هست که اینم همون خلاف معطی شی فاقد شی هست، که حالا اون که اصلا من گفتم نداشته باشه که اونو بده از فرض اصلا کلن خارج بکنیم. فرض حالا اگه اونو بخوام در نظر بگیریم باید در حقیقت بگیم 4 فرضه که اصلا علت نداشته باشه، ولی اون که در مقام بیان میگن اصلا اون رو حساب نمی کنه. حالا الان به زبان ما هم جاری شد، پس باید بگیم 4 فرضه. این که علت اصلا کمالات معلول نداشته باشه، داشته باشه ولی کمتر از معلول، خب این دوتا میشه خلاف معطی شی. ارزم به خدمت شما باید اون معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، این دوتا فرض رو رد میکنه. یکی این که برابر باشن، یعنی همون مقداری که علت و فاعل کمال داره به همون میزان به طور برابر اون معلول. خب اینجا سوال مطرح میشه که چرا این هر دو وقتی تو از حیث کمال برابرن، چطور شده که این علت اون شده، چرا اون علت این نباشه؟ این ترجیح بلا مرجحه، این که بخواد دوتا برابرن تو کمال و میگید این الف علت به هست و چرا به علت الف نباشه. لذا این فرضم از جهتی که ترجیح بلا مرجح هست معقول نیست. پس فرض معقولش چیه؟ اینه که علت کمالات معلول رو داشته باشه به نحو بیشتر اعلا و اشد. بذار به این بیان قوت علت فاعلی ثابت میشه. حالا کار نداریم این ربط هست نیست، از دن به خدمت شما فضاها نیمی طور مطلق این بیان
حالت تساوی مستلزم ترجیح نامرجح میشه نباشه.
چطور؟
چون این دهنده است مساویه، ولی این دهنده است.
حالا اصلا بحث قصد قبل از دهندگی ما داریم میگیم اگر این برابر اون، این چطوری دهنده شده، چجوری فاعل شده، چجوری علت شده.
نمیگه فرض بکنیم بعد از
اینکه علت اول درست بکنیم فرضو ببینیم درست میشه یا نمیشه. نمیشه دیگه. مثلا ما بخوام بگیم اگر این دو تا برابرن چطور شده، این چطور شده که این علت او شده، چطور شده که این معطی کمال به او شده، فاعل او شده. القرب داریم القرب داریم سوال میکنیم مثلا بخوام نمیشه، یعنی این ترجیحی نداره.
فضای بسنده بعد از علیت دیگه.
بله
فضای بس بله بعد از تحقق علیته.
نه این اشکال علا از تعالی اشکال میبره توی چی؟ در حقیقت بر میگرده به قبل از علیت دیگه. بله ما الان فضامون اینه که بخوام چیکار بکنیم، اینه بگیم علت فاعلی اقوا هست. ولی یعنی این اشکال به کجا بر میگرده؟ یعنی لازمش چیه؟ لازمی این فرض اینه که این از اول اصلا علت نباشه. اگر بخواد بگه تساویه، این بین برمیگره از اول، از اول علت نمیشه. الفصل التاسع فی ان الفاعل التام الفاعلیه اقوى من فعله و اقدم. فصل نهم در این باره است که فاعل، که مراد اون فاعل تام الفاعلیه هست، یعنی اونی که بالفعل فاعل هست، اونی که دیگه نقصی تو فاعلیتش نیست و بالفعل الان فاعل هست. خب اون اقوا هست از من، از من فعل این اون فعل و معلول خودش. و اقدم هم هست که این اولی اون اقوا بودن اختصاص به علت فاعلی داره، وگرنه تو علل دیگر این حرف شما نمیتونید بزنید. مثلا حیولا علت مادی جسمه، میتونید بگید که حیولا اقوا هست از جسم. حیولا قوه محضه، جسم فعلیته. نمیشه که قوه محض از اونی که فعلیته چی باشه؟ اقوا باشه. پس این اقواییت حکم عمومی نیست، نمیتوانیم عمومیت بدیم. ولی اون اقدمیت، این که علت فاعلی رتبتاً تقدم دارد بر معلول، این خب مال هر علتی است. توی بحث سبق الحق عرضم به خدمت شما اونجا خواهد آمد که
خواهد آمد
برای اینه که گوش میدن و برای شما که گذشت، که یکی از اقسام تقدم چی بود؟ تقدم علت بر معلولش بود. اما انه اقوا وجودن و اشد، اما این که این فاعل اقوا وجودن، وجودش قوی تر و شدید تر از اون فعل خودش و معلول خودش، به خاطر اینه. فلان الفعل و خوب معلوله رابطون به نسبت الی قائم الهویت به، چون فعل که همون معلول فاعل باشد، این رابط از نسبت به اون فاعل هویتش قیام به او دارد. و هو المستقل الذي يقومه و يحيط به، و اون فاعل اون مستقلی است که قوام میدهد به اون فعل و به او احاطه دارد. ولا نعنی بالاشدیت الوجود الا ذلك، ما قصد نمی کنیم عرضم به خدمت شما در به اشدیت وجود مگر همین. خب دیگه این داره احاطه به او دارد و خود دیگه از این قوی تر. و هازا یدری فی العلت تامت ایزن، خب میگه این با این تو علت تامه هم جاری میشه. البته تو علت تامه از چه جهت جاری میشه؟ از اون جهتی که این علت تامه مشتمل بر علت فاعلی هست، از اون جهت اردم به خدمت شما و حسب او این میشه اقوا و اشد به حسب او. کما یجری فی الفاعل المؤثر، همچنان که در فاعل مؤثر یعنی در خود نفس فاعل جدای از اون سائر علل ارزم به خدمت شما جاری میشه.
فاعل مؤثر منظورش علت فاعلیست
بله، فاعل مؤثر علت فاعلی. این مؤثرم که میاره میخواد به باز همون جنبه تام الفاعلیه بودنش اشاره کند. و قد عد صدر المتعلهین المسئلته بله بدیهیه، شمرده جناب صدرا این مسئله رو گفتیم بدیهیه. از قال البداهت و حاکمتون، چون اینجوری گفته البداهت و حاکمتون به ان علت المؤثره، علت مؤثره همون فاعل، بداهت حکم میکنه به این که علت مؤثره که همون فاعل باشد. یه اقوال ذاتها من معلولها فیما یقع به العلیه، اون علت مؤثره اون اقوا قوی تر است به حسب ذات خودش از معلولش در آنچه که واقع می شود به اون علیت. در چی علیت واقع میشه؟ علیت در چیز؟ در وجود، یعنی در وجود اون قوی تره. و فی غیرها، و در غیر علت مؤثره، در غیر علت فاعلی، لا یمکن الجزم بذلک ابتداءا، ما ابتداعا نمیتونیم جزم بهش پیدا بکنیم. یعنی چی ابتداعا؟ یعنی اینجا بالبداهه حکم میکردیم، اونجا نه. بالبداهه نه، ابتداء رو ابتدایی، اما ابتداعا نمیتونیم. نیاز به چی داریم؟ باید دنبال دلیل و استدلال و اینها، همینجوری بدون این حرفا نمیتونیم صحبت کنیم. بله، علت المؤثره یعنی علت فاعلی، غیرها میخوره به علت مؤثره که همون علت فاعلی. سلام به قول ارزم به خدمت شما برخی اساتید، کما لا یکون بینا لا یکون مبینا، این قسمت دوم. در غیر علت فاعلی همونطور که جناب صدا گفت، این بین نیست، بدیهی نیست، حالا ایشون میگه مبینم نیست، یعنی ارزم به خدمت شما برخلافش ما در حقیقت دلیل داریم. و همون نمونه که عرض کردم، مثلا حیولا علت هست برای جسم، اما یقینا از جسم قوی تر نیست، بلکه جسم از او قوی تر است. خب و اما انه اقدم وجودا من فعله، اما این که این علت فاعلی به اون فاعل این اقدم وجودا هست از من فعله، از کار خودش، از معلول خودش، فهو من الفطریات، این از فطریاته. فطریات چی بود؟ قیاساتها معها، اون تصدیقاتی که البته خب جز بدیهیات شمردن طبق مشهور، فطریات هم بدیهیست. خب بدیهی چه نوع بدیهیست؟ که اون همیشه قیاسش تو ذهن شما هست، استدلالش از ذنب خدمت شما در ذهن شما هست. اون استدلالش چیه؟ اون اینی که خب بالاخره فاعل علت هست و اون فعل معلولشه، و معلول معلول چیه؟ متوقف بر علت هست و در نتیجه متأخر از او. این توقفی که معلول بر علت داره اقتضای تأخر وجودی میکنه، رتبتن او رو مؤخر میکنه از فاعل. خب حالا خود علامه همون رو گفته دیگه، اون استدلال مخفی رو، در حقیقت استدلال، اون استدلال مخفی که نه، اون استدلال قیاسات و معها، اون استدلالی که طبق اون حکم عقل میکنه به تقدم، به تقدم علت و تأخر معلول، اونو بیان کرده. لمکان توقف وجود الفعل علی وجود فاعله، به خاطر اینکه وجود فعل توقف دارد بر وجود فاعل. خب همین اقتضاش چیه؟ میگه اول رتبتن فاعل بعد معلوله. گفتم این از اختصاص به هازا ایضا کما یجری فی الفاعل یجری فی العلت التامه و سایر العلل. پس اینو چرا علامه فهمودین اینجا؟ و این همچنین که همچنان که جاری می شود تو فاعل، جاری میشه تو علت تامه و جاری میشه تو سائر علل.
تقدم که ما قبل معیت علت و معلول رو اثبات کردیم،
حالا همون علامه میگه. البته علامه اینجا خیلی عبارتشون مندمج هست که اون معیت با تقدم جمع میشه، چون تقدم تقدم رتبیست، رتبتن این ارزم بخیر رتبتن اول علت هست بعد معلول، و این منافاتی ندارد با اینکه همراه هم باشن، با هم موجودن، اما علت بر او تقدم داره، این تقدم عقلی است، رتبه است. بعد اگه تقدم زمانی و اقدمیت زمانی مد نظرمون بود، با او جمع نمیشه. لذا اینجا یه اشکال همینه در حقیقت. اینجا دو تا اشکال مطرحه، یه اشکال اینه که پس با اون قانون معیت چی میگی؟ جواب همینه که ما گفتیم اقدم زمانیه، ما اقدم و تقدم رتبی داریم میگیم، با اون معیت جمع میشه، با اون معیت یا زمانیه یا فرازمانیه، با اون چه قابل جمع هست. الان اون مثلا فرض بگیریم خدا، اون عقل خداوند نسبت به صادر نخستی، اینا با هم موجودن دیگه، ازلا ابدا با هم دیگه موجودن، از هم هیچ وقت اینجور نیست که خدا باشد صادر نخستین نباشد، صادر نخستین باشد خدا نباشد. ولی خب رتبتا خدا تقدم دارد بر اون. خب و القول به ان العلت تام مع المعلول، حالا اینجا علامه یه اشکال رو همچین به طور اندماج، یعنی اینجا دو نحوه اشکال میشه کرد، یکی همین بحث معیت رو مطرح کرد، یکی بحث عینیت رو مطرح کرد. خب اگر یه جایی باشه که علت شما با معلول شما چی داره؟ عینیت داره، خب اونجا دیگه تقدم دیگه نمیشه گفت دیگه. یکی معیت رو اگه کسی درست نفهمه، بر اساس اون اقدمیت رو زیر سوال ببره، یا تقدم و اقدمیت درست کسی نفهمه، بر اساس معیت اینو نپذیره، اقدم بودن رو، تقدم رو. یکی جایی که عینیت هست، اون جایی که حیولا و صورت علیت دارن نسبت به جسم، خب اینا عین جسمه. بله اینا عینیت دارن نسبت به جزء، وقتی عینیت دارن دیگه تقدم و تأخر معنا نداره. و القول به ان العله تامه مع المعلول، خب این مع المعلول نفرمایید، اینجا مع المعلول نیست بلکه عین المعلول. این تو اون اشکال اول است که ما گفتیم، ولی ببینید علامه اینجوری گفته، لان من اجزائها، من اجزائها ماد، بله مادته و صورت اللتین هما مع المعلول بل عین المعلول، عین المعلول بهتر بود، فلا تتقدم علی الاستلزامه تقدم الشیء علی نفسه. و قول به این که علت تامه مع المعلول، با معلوله. چرا؟ چون از اجزای علت تامه چیه؟ ماده و صورته. علت تامه بودن چهار جز داره دیگه، فاعل است و علت غایی است و علت مادی و علت صوری. خب از اجزا اون علت تامه ماده و صورت، علتینه اون ماده و صورتی که هما مع المعلول، اونا با معلولن بلکه عین المعلول، و جسم و غیر از همون ماده و صورت که نیست. خب اگه عین معلوله فلا تتقدم علیه، دیگه مقدمه بر اون بر معلول نمی شود. چرا؟ چون مستلزم است این تقدم بر تقدم شیء علی نفسه. خب این مدفوع، این دفع میشه، این اشکال چطور؟ اون معیت رو که ما گفتیم توضیح دادیم، اما این عینیت شما درست متوجه نشدید. این حیولا علیت نسبت به چی داره؟ اون صورت علیت نسبت به چی داره؟ این حیولا علیت نسبت به کل داره، نسبت به اون جسمی که مرکب از حیولا و ماده است. این صورت علیت نسبت به اون کل داره، که مرکب از حیولا و صورت خوب جز بر کل تقدم داره دیگه، جز بر کل تقدم داره. شما آمدی حالت اجتماع اینها رو در نظر گرفتی، خب بله ماده و صورت به حسب اجتماعشون خب همون مرکبن، چیزی غیر از اون نیستن، ولی به حسب اجتماعشون که اینا علیت ندارن، هر کدومشون به تنهایی علت اون مرکبه، تو اون فضا تقدم دارن. پس ماده و صورت به شرط الاجتماع اون وقت بشن، اون وقت اون بیان شما میشه که بل عین المعدود. اما اگه شرط اجتماع نداشته باشن، یعنی حیولا به تنهایی، یعنی صورت به تنهایی، حیولا به تنهایی علتون للکل، صورت به تنهایی علتون للکل و مقدم بر کل هست. به ان المادت کما تقدم علتون مادیتون لمجموع المادت و صورت، این ماده همطور که گذشت علت مادیست برای مجموع ماده و صورت. الذی هو الشیء المرکب، اون مجموع چیه؟ همون شیء مرکبه. و کذا صوره، همچنین صورت علتون صوریتون للمجموع منهما، اون علت صوری صورت، علت صوری برای مجموع از اون ماده و صورت، باز همون مرکب. و اما المجموع الحاصل منهما فلیس به علتن لشیئن، اما اون مجموعی که حاصل از این دوتاست اون مثلا علت چیزی نیست، برای اون خودش معلوله. فکل واحد منهما علت متقدمه، هر کدوم از اینها به تنهایی علت متقدمه است. والمجموع معلول متأخر، متأخر مجموع معلول متأخره، فلا اشکال، اشکالی نیست. و هذا معنا ما قیل، این اون معنای اون حرف سیگر ان المتقدم هو الاحاد بالاصل والمتأخر والمجموع به شرط الاجتماع. میگن متقدم اون آحاد تک تکی هاست، تک تک علت، تک تک حیولا، حیولا به تنهایی و صورت به تنهایی علتون، و متقدمون و مجموع ارزم به خدمت شما چیه؟ اون دیگه به شرط اجتماع همون مرکب است که مؤخر است، تأخر داره. خب این ظاهرن از اون فصلهایی بود که یعنی در حقیقت فکر میکنم فصل قبلی هم لام و اصرف الوجود، اونم در بدایه نبود، این فصلی هم که خوندیم در بدایه نبود، این فصل الان هم فصل دهم هم در بدایه نبود. خب فصل دهم چی میخواد بگه؟ فصل دهم میگه که از یک شیء بسیط، که اینجا تعبیر بهتر این بود که بفرماین واحد بسیط، اینجا تعبیر جالبی نیست که مثلا ممکنه یه چیزی مرکب هم باشه، اما به حسب اینکه یک شیء واحده، از همون جهتی که واحده این حکم رو دارد. چه حکمی؟ یه شیء واحد به حسب وحدتش نمیتواند نسبت به یک شیء هم فاعل باشد و هم قابل. با همین قید و قیدی که گفتم، شیء واحد به ما هو واحد نسبت به امر واحد نمیتواند هم فاعل باشه هم قابل باشه. و خیلی روشنه، چرا؟ چون فاعل یعنی معطی، فاعل اینجا باز همون علت هست بخش داره میگه، فاعل یعنی اونی که معطیه، اعطا میکنه، میبخشه، پس دارد که میده. اما قابل یعنی چی؟ قابل یعنی اونی که منفعل است، اونی که ندارد و میپذیرد. حیولا رو مثلا روشنش، این حیولا شیون واحد، حیولا شیون واحد، خب این حیولا شیون واحد هست، این نیچی نداره، فعلیت جسم را ندارد، فعلیت صورت جسمی را نداره و اینو میخواد بپذیره، خودش واسه خودش نمیتونه بده چون فاقده. یا از اون طرف مثلا یک فعلیتی داره در نظر بگیرید، مثلا آتش، آتش خودش بگیم حالا مثال عرفیه، حالا واقعا آتش علت فاعلی هست، بخشی هست یا علت اعدادیه، بحثای فلسفی و امروزی عرضم خدمت شما صحبت‌های دیگری هست. آتش اگر ما بگیم علت فاعلی است، آتش به خودش حرارت نمیده، خودش داره دیگه، وقتی داره دیگه یعنی تحصیل حاصل که ممکن نیست. ولی خب اینجا آمده به یک سری اصطلاحات و اینها برخی ها توجه نکردن، گویا حرف ها مختلف شده و اینجا سه تا نظریه وجود داره. نظریه که میگه این شیء واحد میتواند فاعل و قابل باشد مطلقا، و قولی که میگه نمیتواند مطلقا، و قولی که تفصیل داده که از اون تفصیلش هم در حقیقت تفصیل نیست، چون در احکام عقلی که تفصیل معنا نداره، در حقیقت تفکیک دو تا موضوع از هم هست که اون دو تا موضوع حکمهاشون مختلف و گوناگون هست. الفصل العاشر فی ان البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا. بسیط محال است، ممتنع است که هم فاعل باشد و قابل باشد. المشهور من الحکما، اونی که مشهور من الحکما هست، عدم و جواز کون شیء واحد، این تعبیر قشنگه، اون بالا رو بسیط و واحد میکرد. خب مشهور در بین حکما چیه؟ این که ممکن نیست شیء واحد من حیث و واحد، از اون جهتی که واحده، بله ممکنه شما این شیء واحد رو به حسب اون اجزایش بیاید بگید که این جزءش فاعلون نسبت به اون جزء دیگرش، باز اونجا از اشکالی نداره، دو شیء داره. ولی این اگر مرکبه و به حسب ترکیبش از اون یک واحدی هست، از اون جهتی که یک مرکب واحدی نمیتونه هم فاعل باشه هم قابل باشه. البته بازم تأکید میشه که نسبت به یک شی ممکنه یه چیزی رو بپذیرد و یه چیزی رو اعطا بکند، اونم اشکالی نداره. بله نونوا نون میده، بقال چی میده؟ نخوتوبیا میده، یکی معتیل یکی مثال عرفیش، یکی قابل، در هر کدوم هر دوشون هم قابلن و هم فاعل، هر دوشون هم معطیان و هم گیرنده. ممکن نیست اینکه شیء واحد از همون جهتی که واحد است فاعل و قابل باشد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ به حسب تفصیلی که ادعی دادن میاد تو ادامه. و احترز بقید وحدت الحیثیه عن الانواع المادیت التي تفعل به صورها و تقبل به موادها. احتراز شده با این قید وحدت حیثیت که گفت چید من حیث و واحد، از انواع مادی. انواع مادی چی هم؟ خب مادیات مرکبن دیگه، هم حیولا دارن هم صورتن، صورتشون فرمودن این صورت نوعیه، فرمودن چیه؟ فاعل اون کمالات ثانیه و آثار این شیه. خب این آهن یه آثاری داره، این صورت نوعیش اون جنبه اون فاعل نسبت به اون آثاره، اما همین آهن از جهتی که حیولاحت چیزی رو میپذیره، شکلی رو میپذیره، به یک ارزم به خدمت شما تبدیلش میکنن به چی؟ به چاقوی شمشیر. پس از یک حیث، از حیث من حیث الحیولا یه چیز تغییر و تحولاتی رو قبول می کند، و من حیث این که صورت هست، از اون جهت هست که فاعلیت داره. بله می فرماید احتراز شده از انواع مادی که تفعل و به صوره ها، به اون صورت ها شد، صورت نوعیت شون، صورت صور نوعیه شون، صورت های نوعیه شون کار انجام میدن، و تقبل و به مواده ها و قبول میکنن به حسب اون موادشون. خود علامه به آتش مثال زده، کنار تفعل الحرارت به صورت ها مثل آتش، آتش حرارت میدهد به واسطه صورتش و تقبلها و خودش هم حرارت قبول میکند به حسب ماده اش. خب و ذهب المتأخرون، متأخرون چی گفتن؟ گفتن الا جوازهی مطلقا، اینا قائل به چی شدن؟ قائل به جواز اوش، جواز شدن، گفتن ممکن است مطلقا. و الحق هو التفصیل، این حق تفصیله، ما تفصیل بدیم. خب چطوری تفصیل بدیم؟ بگیم مراد از این، مراد از این قبول چیه؟ آیا انفعاله؟ انفعال تأثیر، یک تأثیر و تأثیر یعنی واقعی ما داریم، حقیقی داریم؟ خب اون نمیشه، چون همون بحثه. اگر یه تأثیر و تأثیر واقعی داریم، یه انفعال و فعل واقعی داریم، اونجا معنا نداره، امکان نداره که یک شیء واحد هم فاعل باشد یعنی معطی باشد و هم قابل باشد یعنی ندار باشد، نداشته باشه، فقدان و وجدان با هم جمع میشه. اما گاهی اوقات قبول میگن، این قبول اون اتصافه، اون اشکال نداره، یه چیزی فاعل و قابل به معنای چی باشه؟ به معنای اون موصوف اون باشه. خب این کجا اینو گفتن؟ این مال کجا هست؟ اینو در دو جا گفتن، یکی خدا نسبت به اوصافش، ماهیت نسبت به لوازمش. گفتن خدا علت صفات خودش هست، ماهیت علت لوازم خودش هست. این اربعه علتون لچی؟ لزوجیه. و همین خدایی که علت برای صفاتش هست و عرضم به خدمت شما ماهیتی که علت لوازم خودش هست، همونا رو میپذیره دیگه، همین چاره که زوجیت رو میپذیره، همین خداست که اوصاف رو میپذیره، اونجا هیچ اشکالی نداره، چون اونجا در حقیقت انفعالی نیست، اصلا علیتی نیست. چون علیت ما رو کجاست؟ علیت فضایی هست که دو شی باشه، تغایر باشه، علیت تو این فضاست، علت چیزی باشه، معلول چیزی باشه، این علت تأثیر بکنه در اون معلول، اما ماهیت با لوازمش اینا با هم موجودن، به عین بود، به یک وجود موجودن، خدا با اوصاف خودش به یک موجود، به یک وجود موجودن. پس اونجا اصلا ما در حقیقت علیتی نداریم، علیت اصطلاحی اونجا وجود نداره، فاعلیت اصطلاحی وجود نداره، فاعلیتی که اعطا بشه، اعطا اون حرفا رو نداریم، قابلیت یه چیزی منفعل بشه، متأثر بشه، یه چیزی نداره اونو بگیره، اینجا حرفا نیست که. و اونجا به نظر درسته شد این باشه، ما میگیم لوازم ماهی، لازم دوتا معنا داره، این قبلا خود علامه اشاره کرده بود، یه لازمه میگن به معنای همون اثر، میگن آقا حرارت لازمه یا آتش، یعنی چی؟ یعنی این که ارزم به خدمت شما این آتش این اثر رو تولید میکنه، این اثر رو میبخشد، این اثر رو ایجاد میکنه، حرارت. اما آقا لازم که من، لازم که میمن یعنی اون چیزی که جدا نمیشه از این، بحث تأثیر و تأثیر نیست، حتی ماهیت معنا نداره، که ماهیت لا اختزاست، معنا نداره اختزای چیزی رو داشته باشه. یا بحث حق تعالی، این بعضا این تعابیر اینجوری مسامعی وجود داره، خدا رو کی به وجود آورده؟ به جای که جواب درست بده، خدا خودش خودش به وجود آورده، خدا خودش مقتضی وجود خودش هست. اما با خدا معنا نداره، یه چیز خودش به وجود رو، بله یه وقت از میخواد مجاز بگید، میخواد دقیقا نفی علیت بکنه، این خودش به وجود آورده، خودش مقتضی وجود خودش، ما بگین علت وجودش نداره، یک مجازیه. خب بله، وگرنه به معنای حقیقی کلمه علیتی بین خدا و اوصافش نیست، بین ماهیت و لوازمش نیست. اونجا فقط این میتونیم اتصاف رو مطرح بکنیم، بگیم خدا متصف هست به صفات خودش و خود این صفات لازمه ذات خدا هست، معنی که از ذات خدا جدا نمیشه. خب والحق هو التفصیل، حق تفصیل است. خب این تفصیل، اون تفصیل فقهی و اینا نیست. این در حقیقت شما چیکار الان کردی؟ دو تا موضوع رو که با هم قاطی شده بود جدا کردی. هر موضوعی هم حکم خودشو داره، وگرنه احکام عقلی که استثناء پذیر نیست. لذا یا باید بگید مطلقا جایزه، یا باید بگید مطلقا جایز نیست. ممکن یا مطلقا ممکنون یا. پس این در حقیقت شما آمدید تبیین کردید مسئله را، که اینجا دو موضوع است، دو مسئله است. خب بین ما کان القبول فیه به معنی الانفعال و الاستکمال الخارجی، بین اونجا که قبول در اون به معنای انفعال، به معنای استکمال خارجی هست، خدا استکمال پیدا میکنه، ماهیت استکمال پیدا میکنه، فلا یو جامع القبول یو قبول الفعل فی شیء واحد به ما و واحد. اگه این معنا باشد جمع نمی شود قبول با فعل در شیء واحد به ما و واحد، تو جهتی که اون شیء واحده هست. و ما کان القبول فیه به معنا الاتصاف و الانتزاع، همونجا که قبول در اون مورد به معنای اتصاف و انتزاع من ذات شیء، ما این را از ذات این شیء چکار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. پس این ذات منشأ انتزاع اینها هست و خودش هم به همینا متصف است. این ذات حق تعالی هم منشأ انتزاع اوصاف خودش هست و هم موصوف اوصاف خودش هست. خب خدا فاعل اوصاف خودش هست یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاع اوصافش هست. بله منشأ انتزاع، یعنی صفات از همون انتزاع میکنیم. و خدا قابل صفات خودش هست، یعنی موصوف صفات خودش هست، به این صفات متصف. ولی اینجا علیت نیست، چون اینجا این یه وجوده.
این کسان فروض از نزاع دیگه، اونجا فاعل و قابل علیت و مسئولیت
نزول دیگه. حالا همونا که گفتن جایزه، این چیزا تو کلشون بوده دیگه، این چیزا تو تصورشون بوده.
بحث
ما کنه
قابل
و قابل نه، قابل علت قابل منو معلول میگم دیگه. اینجا در اصطلاح دیگه آقا اینجا قبول شما به الان خداوند قبول بنی متصف هست یا نیست؟ خداوند
قبول و نه معلول،
خداوند موصوف متصف به صفات خودش هست. بله هست. خدا فاعل صفات خودش، یعنی چی؟ یعنی صفات خودش را اعطا می کند به خودش؟ نه، یعنی منشأ این وجود، منشأ این هست که شما اوصاف ازش انتزاع بکنید. ماهیت چهار منشأ این هست که شما ازش زوجیت رو انتزاع بکنید. و ما کان القبول فیه، اون جایی که موردی که قبول در او به معنای اتصاف و انتزاع هست، من ذات شی، از ذات شی، من غیر انفعال و تأثیر خارجی، بدون که انفعال باشه، تأثیر خارجی باشه، اصلا تأثیر و تأثیری با اینجا نیست، علیتی نیست. کلوازم الماهیه فیجوز اجتماع اهما، مثل لوازم ماهیت جایز از اجتماعشون. از چهار هم زوجیت را انتزاع بکن، به این حساب بگو چهار مقتضی زوجیت است، فاعل زوجیت است، هم همین چهار موصوف زوجیت است، به این معنا اشکالی نداره. والحجت علی ذلک، حجت بر این تفصیل چیست؟ ان القبول به معنی الانفعال و التأثر یلازم الفقدان و الفعل یلازم الوجدان. قبول به معنای انفعال و تأثر و تکامل، اون استکمال، این ملازم فقدان ندارن، این ندارد. و فعل اون اعتفل لغت ایجاد اعطا، اون ملازم وجدانه. و هما جهتان متباینتان متدافعتان، اینا دو تا جهت هستن متباینن متدافعن. چرا؟ چون ملکه و عدم ملکه هستن، تقابل دارن، تقابلشون ذاتیه، دو تدافع دارن. لا تجتمعان فی الواحد من حیث و واحد، اینا جمع نمیشون در واحد از اون جهتی که واحد است. و اما لوازم الماهیات مثلا، اما لوازم ماهیات مثلا که زوجیت الاربعه مانند زوجیت چهار، فان تمام الذات فیها لا یعقل خالیتا من لازما حتی یتصور فیها معنی الفقدان. اما لوازم ماهیت چون که تمام ذات در اون ماهیات، معقول نیست که خالی باشد از لازمه خودش. لازمش میگی پس اصلا معنا نداره که از این خالی باشد تا اینکه تصور بشه در اون معنای فقدان. پس اینجا وقتی میگی لازمه ماهیت نیست، جدای ناپذیر، پس اصلا حالت فقدان نمیتونی تصور بکنی که این ماهیت اینا رو نداره بخواد دریافت بکنه. پس اینجا به چه معناست؟ اینجا به اون معنی انفعال و نداری و فقدان نمیتونه باشه. فالقبول فیها به معنا مطلق الاتصاف ولا زیر فی ذلک. قبول فیها، قبول در این ماهیات به معنای مطلق اتصاف است و ولا زیر فی ذلک، اشکالی در این ارزم به خدمت شما مطلب نیست. وحتج المشهور علی الامتناع مطلقا به وجهین.
توی ما نوشته که وحتج المشهور، درسته؟
چی؟
وحتج المشهور. وحتج المشهور جهت ادبی غلط.
بله، مشهور. حالا خود بلزا ایشون گفتن که ای احتج الجمهور، مشهور یعنی جمهور، چون که گفته مشهور. چرا غلطه؟ چون مشهور به اون قوله، قولی که میگن که ذهبه الیه المشهور جمهور. حالا مراد گفته از مشهور، حالا که نسخه باشونم ایشون هم قیاسی تصریح میکنه، فکر نکنه فقط کتاب ما قیاسی تصریح میکنه. وحتج المشهور احتجاج شده بر مشهور، حالا ایشون تصریح نکرده، گفته اینجوری بخونه، باز حق ایشون هم ظاهر نشه. علل امتناع مطلقا به وجهین. خب اون دو وجه چیه؟ اونا اینجوری گفتن، گفتن ببینید فعل، فعل و اون اعطا و ایجاد و اینها، این یک اثر قبول، یک اثره، اینا دو تا اثره. پس الفعل و اثرون و القبول و اثرون آخر. و فرض ما چی بود؟ الواحد من حیث هو واحد، نه قاده الواحد جاری کردن، گفتن الواحد لا یستر عنه الا الواحد. اگر فرض اینه که شیء شما واحد است و این فعل و قبول دو تا اثرن، دو تا کارن، این دو تا اثرن، دو تا کارن، و الواحد لا یستر عنه الا الواحد، نمیشه از شیء واحد دو تا اثر چی بشه؟ صادر بشه. احد و ما، یکی از اون ارزم به خدمت شما از اون وجه اینه، اینکه ان الفعل و القبول اثران متغایران، فعل و قبول دو اثر متغایران، دو تا اثر. فلا یستران عن الواحد من حیث و واحد، طبق قاعده الواحد اینا صادر نمیشون از واحد، از اون جهتی که واحد است، که بحث اون همون واحده، از اون جهتی که واحد است. این یک استدلال. استدلال دیگری که کرده هم گفتن رابطه یه شیء هست، چون اینجا بحث ما گفتیم چیه؟ گفتیم شیء واحد از اون جهتی که واحد است فاعل و قابل نسبت به یک شیء بشه. خب ما نسبت فاعل رو میگن به اون شیء ببینیم و نسبت قابل رو به اون شیء ببینیم. فاعل نسبتش با اون اثر چه نسبتیه در قیاس با اون؟ نسبت وجوبه. نسبت علت به معلولش چه نسبتی است؟ نسبت وجوبه دیگه، چون اگر اشی ما لم یجب لم یوجد. کلن اینا دیگه قاعدش گذشته دیگه، مطالب گذشته که رادنس اون وجوبه بالقیاس علت نسبت به معلول خودش فرمودن وجوبه بالقیاس داره. پس این فائد نسبت به اون شیعی که میخواد اون رو اعطا بکند و معلولش هست، این وجوبه بالقیاس داره. اما نسبت به قابل چیه؟ این قابل نسبت به اون اثری که میخواد بپذیره چه نسبت؟ نسبتش امکانه، امکانه میتونه اونو بپذیره. خب یه شیء واحد که نمیتونه هم وجود داشته باشه هم امکان داشته باشه، لذا نمیتونه یه شیء واحد. الان اگر شما میگید ارزم به خدمت شما شیء واحد هم فاعله هم قابله، همین شیء واحد از اون جهتی که فاعل رابطه ضرورت داره به اون شیء، به اون شیء که شیء محل بحثی میخواد اعطا بکنه، و از اون جهتی که قابل نسبت به اون شیء که میخواد بپذیره چه رابطه ای دارد؟ رابطه ای امکان. این رابطه یک شیء با شیء دیگر نمیتونه هم وجود باشه و هم امکان باشه. اثانی ان نسبت القابل الى مقبولهی بل امکان. آره اون یه چیزی که میخواد بپذیره. دوم اینه که نسبت قابل به مقبولت چیه؟ نسبت امکانه. خب اگه امکان این امکان نباشه که این چیز روشنیه دیگه، میگه بگن اون نسبت کلن قابل به اون مقبولش حالت امکانه. و اگر بخواد بگید نسبتش نسبت اصلا وجوبه که اصلا دیگه قابل قابلش قابلیت معنا نداره که، چون همیشه باش هست. توجه دارید؟ این استدلال میشه کرد که اگر نسبت قابل به اون مقبول بگید نسبت وجوبه، پس این همیشه اینه داره دیگه، پس دیگه قابل بودنش چه معنایی داره؟ بود همیشه براش حاصل باشه دیگه، همیشه قوه ها چی باشد؟ فعلیت باشه، هیچ وقت حالت قوه نداشته باشه. پس نسبت قابل به مقبولش بالامکانه، و نسبت الفاعل تام الفاعلیه، و نسبت فاعلی که تام الفاعلیه هست الی فعلیه بالوجوب، این امکان امکانه بالقیاسه، این وجوب هم وجوب بالقیاسه. و نسبت فاعل تام الفاعلیه به فعلش این چیه؟ نسبت وجوبه. علت را، علت تام الالیه را، فاعل تام الفاعلیه را با معلول خودش بسنجی، خب رابطش وجوبه. فلو کان شیء واحد فاعلا و قابلا لشیء کانت نسبت و الی ذلک بالامکان والوجوب معنا. اگر یه شیء واحدی فاعل و قابل شیء واحدی باشد، وقت چی میشه؟ نسبته الی ذلک، نسبت اون شیء واحد به اون شیء واحد دیگر چیه؟ هم امکانه هم وجوب معن، و هما متنافیان. دو شیء که شما با هم مقایسه میکنید یکی از این سه تا رابطه رو میتونه داشته باشه، یا وجوب یا امتناع یا امکان، نمیتونه که هر دو رو داشته باشه. و تناف لوازم، خیلی ایشون دیگه فیلسوف و منطقی بوده تا آخر دیگه استدلال رو خواسته تا آخرش برسونه. و تناف لوازم مستلزمون لتناف ملزومات، وقتی لوازم با هم تنافی دارن، این امکان وجود وقتی تنافی دارن با هم جمع نمیشون، این مستلزم چیه؟ اون تنافی ملزومات هست. این وجوب و امکان از کجا آمد؟ اینا لازمه ای اون قابل و فاعل بود. وقتی اینا با هم تنافی دارن، اونا با هم تنافی دارن، با هم جمع نمی شوند. بعد علامه می فرماید والحجتان لو تمتا لن تدلا على اکثر. علامه میگه که این شما خواهد ایها المشهور ایها الجمهور القائلین بالمشهور، شما که خواستید استدلال بر چی می‌خواستید بگید؟ حالا حرفت مطلقا و این حرفا بود، حرف از این بودی مطلقا لایجوز، مطلقا لایجوز. اما وقتی دقت میکنیم ما تو فرمایش شما، شما تو چه فضایی دارید این حرفاتون تو چه فضایی جاری میشه؟ از قاعده الواحد صحبت کردید، خب الواحد تو کجاها جاری میشه؟ اونجایی که تأثیر و تأثر باشد، اونجایی که علیت واقعی باشد. خب اینجا که تو جمع اون فضای اتصاف، در اون قبول به معنای اتصاف، اونجا بحث تأثیر و تأثر نیست. بس استدلال وقتی این بحثی که الان کردید تو قسمت دوم گفتید فاعل نسبت به فعلش وجوب به قیاس دارد، قابل نسبت به اون مقبول امکان اینا، این حرف تو در قرآن شما فقط آمد اون قابل به معنای منفعل و مستکمل و فاعل به معنای موجد را، اونا رو گفت نمیشه با هم جمع بشن. اما اونجا که فاعل به معنای منشأ انتزاع باشه، قابل به معنی متصف باشه، موصوف باشه، اونا رو اینا ادله از نسبت به اونا اجنبی هست. و الحجتان لو تمتا
تو فلسفه هم اینطور قابل میگن دلیل اخص از مدعا است.
بله
اینجا میگن دلیل اخص از مدعا،
بله دلیل اخص از مدعا است دیگه، فرق نمی کنه. اصول هم اونا از این فلسفه گرفتن، از من اهل هم از این منطقی ها و فلسفه ها گرفتن. و الحجتان لو تمتا، این دوتا حجت اگه تمام بشه خودش میاد اشکال میکنه. لم تدل دلالت نمیکنه علی اکثر امتناع اجتماع الفعل و القبول، دلالت نمیکنه بر بیشتر بینی که محال است، ممتنع است اجتماع فعل و قبول. قبول به چه معنا؟ به معنی انفعال و تأثر، اون قبولی که معنی انفعال، تأثر، استکمال فی شیء واحد به ما هو واحد، در شیء واحد از اون جهتی که واحد است. و اما القبول، و اما القبول و به معنی اتصافه که اتصاف الماهیت به لوازمها فلیس اثرا صادرا عن الذات یسبقه امکانون. اما میگه قبولی که به معنای اتصاف باشه مثل اتصاف ماهیت به لوازمش، این اثر صادر از ذات نیست که چی؟ یسبقه امکان، دایی امکانی چی باشد؟ سابقش باشد. نه، این همیشه رابطه ماهیت با لوازمش همیشه رابطه وجوبه، زوجیت و چار همیشه وجوب دارد. کی امکان معنا داره؟ یک فرضی شما بکنید چهار بوده باشه، عرضم به خدمت شما چهار بوده باشه، و وقتی چهار زوجیت نداشته باشه بگم این چهار نسبت به زوجیت حالت چی داره؟ امکان ها اینجوری نیستن که حالتی ما اونجا نداریم. خب پس رابطه عرضم به خدمت شما امکانی نیست و اونجا هم بالاخره قاعده الواحد هم اونجا نیست، چون اونجا تأثیر و تأثیر نیست. اما حجتان چرا فی حد نفسه هم درست نیستن؟ جدایی که اخص از مدعا هستن، این دیگه باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی